بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 70، صفحه اول. تنبیه هم یجب علینا ان نحلل معنا قولنا صنع و فعل و اوجد الى الاجزاء البسیطة من مفهومه و نحذف منه ما دخوله فی الغرض دخول عرضی. بس در نظر متکلمین داشتیم که معتقد بودند که فعل احتیاج به فاعل دارد در حین حدوث، نه در حین حدوث و بقا، بلکه در حین بقا بی نیاز از فاعل می شود. نظرشون رو بیان کردیم، استدلالشون رو گفتیم، استدلالشون رو هم باطل کردیم. گفتیم چون ابن سینا به استدلال اونها نمی پردازد، به ابطال استدلال اونها نمی پردازد، خوبه که ما باطلشون کنیم. نظام وارد شدیم و ابطالشون کردیم. البته ابن سینا در این دو فصل مطلبی رو بیان میکنه که اون مطلب میتونه جواب اشکالات اونها باشه، اما صریحاً اشکالات اونها یعنی دلایل اونها رو ابطال نمیکنه. به همین جهت بود که ما هم وارد شدیم و ابطال کردیم. بعد از اینکه کلام ابن سینا خونده میشه و جواب به کلی که ایشون میده بیان میشه، اون وقت ما دو مرتبه بر میگردیم و به جواب از اشکالات اونها و استدلالات اونها تصریح میکنیم. همون مطالبی که جلسه گذشته گفتیم، دو مرتبه بعد از اینکه حرفای ابن سینا گفته شد تقریبا تکرار میکنیم. اگرچه احتیاج به تکرار نداره، ولی برای اینکه معلوم بشه که جواب ابن سینا مرتبط به استدلال اونها هست، تکرارش بیفایده نیست. جوابی که ابن سینا شروع میکنه در ضمن دو فصل بیان میشه، این فصل و فصل بعدی. در ضمن این فصل ما حدوث رو معنا میکنیم و تحلیل میکنیم به اجزایی و مشخص میکنیم که کدوم جزء وابسته به فاعله. بعد در فصل بعدی درباره همون جزئی که وابسته به فاعله بحث میکنیم و میگیم چرا وابسته به فاعله. با بیان این دو مطلب، یعنی با به دست آوردن اون جزء وابسته و با فهمیدن سبب وابستگی، جواب متکلمین داده میشه. توجه کردیم عملی که ابن سینا انجام میده اینه که حدوث رو تحلیل میکنه به اجزایی و مشخص میکنه که در اون حدوث کدوم جزء وابسته است به فاعل. این کاریست که تو این فصل میکنه. در فصل بعدی همون جزء وابسته رو ملاحظه میکنیم، یه چرا وابسته است، سبب وابستگی چیست. با بیان سبب استدلال و اشکال متکلمین جواب داده میشه. خلاصه فصل اول که الان میخوام واردش بشیم اینه که حدوث عبارت است از وجود بعد العدم، و وجود بعد العدم دارای سه تا جزه. البته به سبب فاعله هم داریم اون دخالت نمیدیم، همین سه تا رو بحث میکنیم. حدوث یعنی وجود بعد العدم. سه تا جز تو اینجا هست، یکی وجود، یکی عدم، یکی بعدیت وجود نسبت به عدم، یعنی کون الوجود بعد العدم. این سه تا امر رو ما توی حدوث داریم. ثابت میکنه که عدم وابسته نیست، کون الوجود بعد العدم هم وابسته نیست، فقط وجود وابسته است. این کل محتوای این فصلی که میخوام شروع کنم. بعد وقتی روشن شد که وجود وابسته است، یعنی جزئی که وابسته است وجوده، وارد فصل بعدی میشه. در فصل بعدی میگه چرا این وجود وابسته است، ثابت میکنه که لامکانهی لال حدوثهی. دقت کنید این تیکه مهمه، تمام جواب همینجاست، تمام جوابی که از اشکالات متکلم میگیم همینجاست. میگه این وجودی که وابسته است چرا وابسته است؟ وابسته است چون حادث است یا وابسته است چون ممکن است؟ اگر وابستگیش به خاطر حدوثش باشه، خب فقط در حین حدوث وابسته است، دیگه در حین بقا وابسته نیست، حرف متکلمی تمام میشه. اما اگر وابستگی به خاطر امکان باشه، این وجود هم در حال حدوث ممکنه هم در حال بقا ممکنه، پس همیشه وابسته است، ثابت میشه که هم حدوثاً وابسته است هم بقاً وابسته است. اینم مطلبی که در فصل بعدی اثبات میکنه. مجموع این دو مطلب رو که در نظر بگیرید روشن میشود که شی هم در وجودش در حدوثش وابسته است، هم در بقاش وابسته است. قول متکلمی رد میشه. خلاصه این دو فصل این. حالا وارد تفصیل میشه.
مرا شیخ بود که اخرج هم من الادم من الوجود من الادم تعبیر دقیق دیگه
اخرجه من الادم الى الوجود کجا داشتیم؟
تو بخش تو بخش تنبیه
تو فصل اول
كان العالم عنده ان محتاج الى الوجود
بله
ابجده اي اخرجه من العدم الى الوجود
درست
تو
این فصل اول داشتیم لان العالم عنده ان محتاج الى الباری تعالی في ان اوجده اخرجه من العدم الى الوجود. سوال شما اینه که این تعبیر اخرجه من العدم الى الوجود درست یا غلطه؟ چرا اونجا سوال نکردی؟ حتما به ذهن نرسید. خب جمله معترضه است، من جواب بدم بد نیست گفته بشه. حالا اعتراض بر خود منم وارده، چرا به شما گفتم چرا اونجا سوال نکردید، شما باید بگید چرا اونجا توضیح ندادید. ابی نداره، تدارک میکنه. این اخرجه من العدم الى الوجود به معنای یعنی مرادف با این است که شی رو از عدم به وجود آورد. ما در فارسی اینطور میگیم دیگه، از عدم او رو به وجود آورد. اینو ابن سینا در نوشتاش ثابت کرده که دو معنا داره، یه معناش باطله یه معناش صحیح.
در
نوشتهاش الان یادم نیست کجا گفته، توی شفا احتمالاً آمده باشه، این که اصلا توی نوشته هاش گفته او گفته، منطور من الان یادم نیست کجا گفته، احتمال میدونم توی الهیات شفا است. گفته این جور عبارت دو معنا داره که یک معناش باطله یک معناش صحیح. گاهی میگیم، مثالم به همین مثالی که عرض میکنم مثال زده، گاهی میگیم این در رو از چوب ساختیم، یعنی چوب ماده شد و در با این ماده ساخته شد. این یه مطلبی که گفته میشه و رایجم هست. حالا اگر بگیم این شی رو خدا از عدم ساخت، اخرجه من العدم الى الوجود، منش هم میگه یعنی از عدم ساخت، و مرادمون این باشد که عدم رو ماده این شی قرار داد، همونطور که چوب را نجار ماده در قرار میده. اگر چنین اراده کردیم باطله، چون عدم ماده شیء موجود نمیشود. نمیتوان گفت از عدم این شیء ساخته شد، همونطور که گفته میشود از چوب این در ساخته شد. ابن سینا بیان میکنه که من در اینجا به این معنا میتونه باشه، ولی ما این معنا رو در این عبارت نمیتونیم اراده کنیم، در اینکه چوب را از در اینکه در را از چوب ساخت میتونیم از این من این معنایی که هست اراده کنیم که چوب را ماده قرار داد، ولی در عبارت اخرجه من العدم الى الوجود یا این شی را از عدم ساخت نمیتوانیم از من این معنایی رو که در باب اراده می شدیم اراده کنیم. این یه معنی بود که نمیشه اراده
شد. از لا شی نساخته،
بله،
از لا من شی ساخته.
بله، حالا توجه کنیم به همین را عرض میکنم. معنای دوم اینه که خداوند این شی رو از عدم ساخت، یعنی این شی معدوم بود او را به وجود در آورد و چنین نبود، چنین نبود که قبلا این شی سابقه وجودی داشته باشد بعد با یه تغییری به این شکل در آورده باشدش، بلکه هیچ نبود، معدوم بود، موجودش کرد. ما های سابقه وجودی داریم، ما یعنی انسان هایی که اولین خلق نیستیم، سابقه داریم، قبلا نطفه بودیم، قبلا هم عنصر بودیم تا بالاخره به این صورت در آمدیم. ما ها از یه شیء قبلی آفریده شدیم، اما اون اصلمون، اولی که میخواست آفریده بشه، یا به قول ابن سینا در همین فصل اول، عالم، عالم قبل وقتی میخواست آفریده بشه قبلش چیزی نبود، خدا بود میخواست عالم رو بیافرینه. پس هیچ سابقه وجودی نداشت، نه الگویی بود که خدا از روی اون الگو این عالم رو بیافرینه، نه مادهی بود که این عالم رو اون ماده قرار بده، فقط عدم بود. از عدم به وجود خارجش کرد، یعنی وجودش داد، یعنی وجودش داد. این چنین اخراج من العدم الی الوجود درسته، یعنی نه اینکه عدم رو ماده قرار داد برای عالم که عالم روی عدم سوار بشه، بلکه منظور این است که عدمی رو که
سرخی عدمی داشت
بود این رو نفیش کرد، به جاش وجود گذاشت. تعبیر جالبی صدرا دارد که از روایات گرفته. بیان صدرا اینه که خداوند عالم رو از لاشی نیافرید، از لاشی نیافرید، لاشی یعنی عدم، بلکه لامنشی آفرید، نیافرید من لاشی، بلکه آفرید لامنشی، یعنی بدون این که شیء قبلی باشد آفرید، نه من لاشی آفرید، یعنی لاشی رو برداشت تبدیل به عالم کرد، لاشی که تبدیل به عالم نمیشه، لاشی چیزی نیست. پس نگید عالم رو از لاشی آفرید، یعنی لاشی و عالم کرد، بگید عالم رو لامنشی آفرید، بدون این که شیء باشد عالم آفرید. این معنای خروج من العدم الی الوجوده و معنی درستش، معنی غلطش همونیست که عرض کردیم. پس اخرجه من العدم الی الوجود تعبیر درستیه و ابن سینا در اینجا همون معنای درست رو اراده کردیم، نه معنای غلطی که خودش میگه غلطه.
شما قبول پس تناقضی اصل فراگیره؟
بله.
لازمی هست که اراده خدا رو میخوانا تعلق بگیره، یه چیزی که محلومه موجود
بشه،
یه چیزی که محلومه موجود بشه،
بله، چیزی که معدوم وجود بشه به قید معدوم بودن موجود بشه، به قید معدوم بودن اگه موجود بشه تناقضه، اما چیزی که معدوم است موجود بشه دیگه معدوم بودنش از بین بره، نه با حفظ معدومیت موجود بشه.
اراده خدا باید به چیز تعلق بگیره، درسته؟
اراده خدا به چیز تعلق میگیره اون یه بحث دیگه است،
اون بحثش تعلق میگیره،
اون بحثش باید تو عنایت بشه، اون بحثش باید تو عنایت بشه که چجوری خداوند چیزی رو که معدوم است متعلق اراده قرار میده. جوابش به مختصر از میکنه، بحث مفصل داره. یکی از یونانی ها به نام پارامیندوس اشکال کرده، ارسطو جواب داده، جوابشون نپذیرفتن فلاسفه مسلمان، ابن سینا جوابی دیگه داد، اینا بحثش تو عنایت میشه. جواب ابن سینا این است، حالا تحلیل جوابشو کار نداریم، ابن سینا میگوید خدا علم به ما عدا دارد قبل از وجود ما عدا و ارادش به وجود علمی اشیا تعلق میگیرد، اون وجود علمی رو به وجود خارجی تبدیل اخراج میکنه. که از عدم محض به وجود نمیاد، از عدم خارج به خارج میاد. وجود علمی رو که در خارج معدوم است به وجود خارجی میرساند و تنزل میدهد. اون بحثش تو عنایته. هم تو نمط 6 بحث عنایت رو مختصرا داریم، مونتا این مطلب توش مطرح نمیشه. هم تو نمط 7 داریم که کاملا این مباحث باید اونجا گفته بشه. در بحث عنایت که فصل کوتاهیه باید این مباحث گفته بشه که اونجا جاشه. اینجا من الان اشاره کردم مختصرا که واجب تعالی از عدم محض به وجود نمیاره. اون موجود علمی را که در علم خودش هست اون رو تنزل میده، در خارج موجودش میکنه. اما چگونه علم به اون موجودات داره و چگونه اون موجودات وجود علمی پیدا میکنه، این دیگه سوال نمیشه یا. چون مربوط به ذات خداست و دیگه چگونه نداره، نه چگونه داره نه لم داره، هیچی نداره. خداست، ذاتش این علم است، علم به ذات، علم به ذاتش هم این علم به معاد است. این در جای خودش بحث شده. حالا چطوری علم به ذاتش این علم به معاد است یا مستلزم علم به معاد است، بحث خیلی مفصلی است که نصف بیشتر جلد ششم اسفار در مورد اینه.
صدرام به همین
تفسیر قائله. صدرام همین میگه، منتها در عینیت علم توجیه دیگری داره غیر مشروع.
تو
چند
خط پایین‌تر به جای من عن داره
ابن نداره فجرها یخرج بعد زالج الال وجود عن الادم. عن برای تجاوزه، تجاوز هم در اینجا مشکلی نداره. من مشکلش بیشتره، عن مشکلی نداره. تجاوز یعنی از وجود، از عدم تجاوز شده به وجود. من بیان میکنه که از عدم ساخته شده وجود. این یه خورده ابهام داره که باید ابهامش رو برطرف کرد. ولی ان اصلا این مطلب رو نمیرسونه. ان میگه از عدم تجاوز شد به وجود، اما من میگه از عدم ساخته شد وجود. اونجا یه مقدار مشکله که ما باید توضیح کنیم. این کلامی که میگه فکر فیا خروج و بعد از آله که علال وجوده ان الادم، این اصلا اشکال نداره که بخوام توجیهش کنیم، چون ان برای تجاوزه و اصلا مشکل نیست. من نشون میده که از این شه ساخته شده. وقتی میگیم از عدم ساخت، ابهام داره، باید توجیه بیشی که توجیهش هست کنیم. از عدم ساخت با ان هیچ اشکالی نداره که ما بخوام توجیهش کنیم.
بعد چی؟ بعد مالم یکونم
داره. بله، بعد مالم یکونم اشکال نداره، اما معنای تجاوز دیگه. بعد مالم یکون معنای تجاوزه. خود ان معنای تجاوز رو میرسونه، بعد مالم یکونم معنای تجاوز میرسونه. اون منه که ابهام داره و احتمال داره که مدخولش ماده باشه. مدخولش ماده باشه، ولی ان که مدخولش ماده نیست. یکیش به توضیح نده، توضیح نده. خب این جمله مترزه بود، مربوط به فصل قبل که باید اونجا از باشه.
مثلا به این صورت درست بله؟ ولی در عالم مثلا در لوح محفوظ و در خزنه غیبی هستن اصل شیعه. همون که میگن از لا شیع آفریده نشده.
از کنم در علم خدا هست. علم خدا مراتب داره، علم عنایی داره، علم قضایی داره، علم قدری داره، این همه مراتب. ما عرض کردیم که در علم خدا هست. حالا کدام مرتبه علم خدا، اون دیگه خودش بحث جدا داره. خب حالا وارد این فصل میشیم. من خلاصه فصل رو توضیح دادم، خلاصه فصل بعد هم توضیح دادم و این خلاصه بسیار مهم بود. در هر دو فصل باید این خلاصه در ذهنتون بمونه. شما وقتی وارد بحث شدیم اگر این خلاصه در ذهنتون باشه، تفصیل کاملا روشن میشه و دیگه شما حالت انتظاری ندارید، چون اصل مطلب رو میدونید. ما وقتی وارد میشیم با تفصیل، همش آدم میخواد ببینه اون آخر بحثی میشه. ولی وقتی خلاصه مطلب گفته میشه، اول و آخر در اختیار آدم هست، مباحث خیلی راحت تر فهمیده میشه. ابن سینا میفرماید که ما معنای صنعه رو و فعله رو و اوجده رو که معنای مشترکی بود و در فصل قبل گفتیم مشترکه، تحلیل میخوام بکنیم. باید تحلیل کنیم که ببینیم کدام جز در درز ما دخالت دارد مستقیم و کدام جز دخالت ندارد. قرض ما بیان احتیاج به علته که این احتیاج آیا در ظرف حدوث تنهاست یا در ظرف حدوث و بقا هر دو هست. این خرزی است که ما در این فصل داریم و فصل بعدی و حتی فصل قبلی هم. اصل قرض ما این بود که بیان کنیم احتیاج ممکن را به مؤثر و علت هم در ظرف حدوث هم در ظرف بقا. حالا ما باید ببینیم در اون معنای مشترکی که صنعه و فعله و اوجده افاده می کنند کدوم جز از اجزا در این غرض ما دخالت دارد که اون رو انتخاب کنیم و کدوم جز دیگر دخولش دخول عرضی است و مجازی است که اون جز رو حذف کنیم. پس ما باید از تحلیل کنیم معنای مشترک رو به اجزایی و اون اجزا رو ملاحظه کنیم که کدومشون در غرض ما دخالت دارن اخذشون کنیم و مورد بحث قرار بدیم که آخر پیش بریم و کدوم جز دخالت ندارد دخالتش دخالت بالعرض است تا اون جز رو حذف کنیم و دربارش بحث نکنیم. لذا وارد تحلیل میشه که عرض کردم تحلیل میکنه به سه جز. و توجه میکنید که این کاری که ایشون میکنه کاری لازمیه و باید این کار انجام بشه تا مشخص بشه که هر ممکنی در چی احتیاج دارد و چرا احتیاج دارد. اگر این دوتا بحث مطرح نشه جواب متکلم داده نمیشه، ولی با طرح این بحث کاملا جواب متکلم داده میشه و اشکال به طور کامل از بین میره. صفحه 70 صفحه اول تنبیه هم فصل دومه. یجب علینا ان نحلل معنا قولنا صنعه و فعله و اوجده. قولمون صنعه و فعله و اوجده رو وقتی ملاحظه کنیم میبینیم معنایی دارن، معناشون هم مشترکه چنانچه گفتیم قبلا. بر ما واجب است که این معنای مشترک رو تحلیل کنیم. معنای قولمون صنعه و فعله و اوجده رو باید تحلیل کنیم، یعنی معنای این سه لفظ رو که معنای واحده و معنای مشترکه باید تحلیل کنیم. تحلیل کنیم به چی؟ علل اجزا. این علل اجزا متعلق به نحلله. تحلیل کنیم این معنا رو به اجزای بسیطه من مفهومی، اجزای بسیطه از آن چه که از اون معنا فهمیده میشه، یعنی مفهوم این من صنعه و فعله و اوجده رو باید به اجزا تحلیل کنیم. و نحذف منه، ضمیر منه به معنا برمی‌گرده. ما دخوله فی القرض مبتداست، دخول عرضی خبره، مجموعش مفعول نحذف. حذف کنیم از این معنا ما، یعنی جزئی را، ما کنایه از جزئه. حذف کنیم از این معنا که تحلیل شد به اجزایی، حذف کنیم اون جزئی را که دخولش در غرض ما دخول عرضی است. غرض ما یعنی احتیاج به علت. جزئی را که دخولش در غرض دخول عرضی است و دخالت به ذات ندارد اونو حذف کنیم، مورد بحث قرار ندیم. اون جزئی را که دخولش در غرض دخول ذاتی است او را انتخاب کنیم و دربارش بحث کنیم. قرض احتیاج به علت. لما ذکر مصنف که جمهور گمان می کنند که احتیاج مفعول به فاعل همانا از جهت این است که اون مفعول مفعول است یا به عبارت دیگر مصنوع است یا به عبارت سوم موجد است، موجد به فتح جیم. چون مصنف گفت جمهور یعنی متکلمین احتیاج رو در اون معنای مشترک میبینند، چون چنین گفت اراد در این فصل که تحلیل کند معنای مشترک بین هذه الالفاظ را. معنای مشترک چیست؟ و هو قولنا موجود بعد العدم به سبب شیئین. معنای مشترک اینه در هر سه یعنی مفعول عبارت است از موجود بعد العدم به سبب شیئین، مصنوع هم عبارت از همین است، موجود هم عبارت از همین است. پس این معنا مشترک بین هر سه. این معنا دقت کنید چهار تا جز داره، یکی موجودون، یکی العدم، یکی بعد العدم، یکی به سبب شیء. این به سبب شیء اینو ندیده میگیرید، اون سه تا جز دیگر رو مطرح میکنید. اراد ان یحلل، این معنای مشترک رو الى اجزاء هل بسیطه، این الى اجزاء هل بسیطه متعلقه به یحلل، اراده کرد که این معنای مشترک رو به اجزاء بسیطهش تحلیل کنه. که از کنم اجزاء بسیطهش چهار تاست، اونتا یک جزش رو ندیده میگیریم سه تا میشه. و ینظر فی، یعنی و اراد ان ینظر فی، فی یعنی در معنای مشترک، خواست در معنای مشترک نظر کند. نظر کند یعنی چی؟ یعنی این که اجمی و اجزاهی معتبرتون فی الاحتیاط ام بعضها معتبرتون فیه فقط و الباقی مقارنه. خواست نظر کند که تمام اجزا این معنای مشترک معتبر است در احتیاج، یعنی در قرض. ابن سینا گفت قرض، خواجه میگه احتیاج، یعنی به جای قرض احتیاج رو قرار میده. آیا جمعی اجزا این معنای مشترک معتبر است در احتیاج، یا بعض اجزا معتبرن فیه در احتیاج فقط؟ فقط قید بعضه، یعنی فقط همون بعض معتبره و باقی، یعنی باقی اجزا مقارنن لذالک البعض بالعرض. این بالعرض قید مقارن نیست، چون مقارنت، مقارنت بالعرض نیست، واقعا اونا مقارنن. مگر این که شما مقارنت به لحاظ دخالت در احتیاج رو اراده کنید، نه صفر مقارنت رو. مقارنت بین اجزا هست، به ذات هم هست، نه بالعرض، حقیقتا هست نه مجازا. مگر این که شما مقارنت با این قید ملاحظه کنید، مقارنتی که دخالت در قرض یعنی احتیاج دارد، اگر این چنین مقارنتی رو حساب کنید، اون اجزا مقارنتشون بلعرست نه بزا. و خاجم همین اراده کرد، لذا قید بلعرست آورده. مقارنتشون یعنی دخالتشون بلعرست، چون مقارنت با حیث دخالت یعنی دخالت، دخالتشون بلعرسته، ولی مقارنتشون که بلعرست نیست. پس مرادش از مقارن لذالک یعنی مقارنت با وصف دخالت، مقارنت با وصف دخالت بالعرضه، ولو اصل مقارنت بالعرضه.
خود مقارنت به ذات یعنی چی؟
یعنی بیواسطه است، یعنی بالحقیقته، به ذات یعنی بالحقیقت، یعنی اسناد مقارنت به این اجزا اسناد الی ما هو بالله، یعنی واقعا این اجزا با هم مقارنه، نه مجازن.
این سه تا جزئی که وجود و بعدیت و عدم با هم ذاتن مقارنه
در معنی، در معنای مشترک بله، نه اینکه خارج از معنی مشترک، نه مقارن نیستن. عدم که با وجود مقارن نیست، مقابله. در این معنای مشترک این سه تا مقارنه، در این معنای مشترک این سه تا مقارنند، مقارنتشون هم حقیقیه، یعنی واقعا مقارنه نه مجازن. پس مقارنتشون به ذات و به حقیقت است، مقارنت به نحو دخالتشون به لرزه، ولی اصل مقارنتشون به ذات.
یعنی
به نحوی که دخالت داشته باشن در قرض، که بخوان دخالت در قرض داشته باشن، دخالتشون به لرزه. مقارنت به نحوی دخالت یعنی دخالت.
این که ما میگیم وجود به لرزه، این یه معنای بسیط یا یه معنای مرکب؟
یه معنای مرکب.
نه، این معنای بسیطیست که ما داریم با الفاظ مرکب بیانش میکنم.
نه، وجودیست، عدمیست، بعدیت وجود للعدم است، از مجموعش تعبیر میکنید به حدوث که لفظ واحده.
نه، ما داریم یه شیء الان محقق شده به نام حادث، ما میخواییم حالت این حادث رو بگیم، این الفاظ رو کنار هم میشه. مگر اگر یه معنای بسیطه،
الفاظ معنا دارن یا ندارن؟
الفاظ، ما چون معنای بسیطه،
الفاظ معنا دارن، پس معنا مرکب شد.
ما چون اگر الفاظ رو معنای بسیط نداریم، این الفاظ
چرا لفظ برای معنای بسیط هم داریم؟ حالا اونو ورز میکنم. پس ببینید سه تا لفظ داریم، سه تا لفظ سه تا معنا داریم، سه تا معنا رو کنار هم بذارید میشه مرکب. تنها این نیست که لفظتون متعدده، معناتون هم متعدده، معنا متعدده، یعنی توی این معنای حدوث هم وجود رو دارید، هم عدم رو دارید، هم بعدیت رو. حالا کدوم اشتخالت دارد یه حرف دیگره، اما هر سر شما در حدوث دارید. حدوث رو به یه معنای به یک لفظ واحد که معناش بسیطه تفسیر نمی کنید، به الفاظ متعدد که مفهم معنای مرکبن افاده می کنید. پس معلوم میشه حدوث مرکبه، حدوث یه معنی مرکبیه، اونتا ترکیبش رو اگر ما تحلیل نکنیم نمی فهمیم.
ما تو خارج که بعدیت و عدم این ها نگه، ما تو خارج یه وجود
مگه خارج منظوری معناست، معناست که خارج
امر حادثی، امر موجود خارج عینی خارجی دیگه، مقال ثانی فلسفی
ما معنای مشترک رو داریم بحث میکنیم نه امر خارجی.
اون معنی ثانی اون معنی میشه مقال ثانی فلسفی دیگه، اتصابش در خارجه.
اتصاف و متصف رو که بحث نمی کنیم، ما معنای حدوث رو بحث می کنیم.
یعنی اون چه که تو ذهن اومده اعتباری، یعنی که معنای واقعیه، معنای واقعیه دیگه،
یعنی معنا تو خارجه.
بله دیگه، ما امر حادث خارج نداریم،
حادث رو داریم، معنای حدوث هم تو خارج داریم، مصداق حدوث رو در خارج تو خارج داریم. معنا که تو ذهنه، که اصلا کلمه معنا نشون میده که ما بس از ذهن میکنیم و تو ذهنم تحلیل داریم، تو خارج تحلیل نداریم. تو خارج معناییست، صفتیست واحد، اما تو ذهن ما این معنا داره تحلیل میشه و ما بحث در معنا داریم نه در متصف به معنا. متصف به معنا تو خارجه یا اتصاف تو خارجه، اما خود معنا که ذهنیه و تو ذهن تحلیل میشه به صفتو. پس شما اون خارج رو نگاه نکنید، بگید در خارج وصف واحد برای این موصوف هست. همین وصف واحد وقتی بیرین تو ذهن معنای متعدد درست میشه و معنی مرکب درست میشه. لیتعین المعنی المتعلق بالفاعل، معنی المتعلق بالفاعل مربوط به یحلل یا مربوط به اراده یحلل. چرا اراده کرد که این معنای مشترک رو تحلیل کند؟ لیتعینه داریم، پس باید بخونیم المعنی المتعلق بالفاعل. اگر لیعینه داشتیم المعنی المتعلق بالفاعل میشوند. لیتعینه المعنی المتعلق بالفاعل، تا معین شود اون معنایی که وابسته به فاعله. از بین این سه معنا اونی که وابسته به فاعله معین شود. این کار رو مصنف کرد تا معین کند یا تا معین شود. کتاب ما لیتعین داره، یعنی تا معین شود. معنایی که متعلق یعنی وابسته به فاعل، که اگر اون معنا معین شد به راحتی میتوان ثابت کرد که این معنا چرا وابسته است. وقتی ثابت کردیم که این معنا چرا وابسته است، جواب متکلم داده میشه به بیانی که هست. اقولو خواجه تا حالا عقوله داشت، بازم دوباره میگه عقوله، برای این که ما رو کاملا متوجه مطلب کنه، اینو جدا میکنه از ما خب. میفرماد که من از این معنای مرکب به خاطر اینکه الفاظم کمتر بشه و مختصرتر بشه از معنای مرکب تعبیر میکنم به محدث. وقتی گفتم محدث، شما بدانید مرادم الموجود بعد العدم است. یعنی هر سه رو که سه تا کلمه است، من در یک کلمه محدث میگنجونم و از این محدث همین سه معنا رو اراده میکنم. بعد از این اگر تعبیر به محدث کردم، شما خودتون تطبیقش کنید بر موجود بعد العدم. من به خاطر اختصار موجود بعد العدم نمیگم که کلام یه خودی طولانی بشه، محدث میگم. اقول و بعنه استعملتو، بعنه استعملتو لفظ محدث رو به جای قول مصنف که گفت موجودون بعد العدم به سبب شیئن. چرا استعمال میکنم لفظ محدث رو؟ لتخفیف مربوط به استعملتوست، به خاطر اختصار. به خاطر اختصار این لفظ کوتاه رو بخار میدارم. فنقول، ابن سینا میگه وارد بحث میشیم و تحلیل میکنیم. در این عبارتی که ما الان از ابن سینا میخونیم، ایشون معنای مشترک رو تحلیل نمی‌کنه. به اون سطح در عبارت بعدی که در کتاب ما 3 صفحه بعد میاد، در اون عبارت متن بعدی تحلیل میکنه. الان بحث تحلیل نیست، یه مطلب دیگه است، ولی بالاخره تحلیل تو این فصل انجام میشه در آخر این فصل. در این قسمت ایشون بین محدث و مفعول مقایسه میکنه که ببینه این دوتا مساوی هست یا یکی اهم دیگری اخرست. متکلمین معتقدند که مفعول اخرسته از محدث. گفتن مفعول جایی صدق میکند که شی حادث باشد و با اراده حادث باشد. یه شرایطی بالاخره گفتن، یعنی محدث خالی رو مفعول نمیدن، محدثی که شرایطی همراهش باشه مفعول میشه. فلاسفه معتقدن محدث با مفعول فرقی نمیکن، کل مفعولن محدث، کل محدثن مفعول. این نظر فلاسفه است. ولی متکلمین میگن نه، کل مفعولن محدث درست، کل مفعولن محدث درست نیست. بله کل مفعولن محدث درست هست، اما کل محدثن مفعول درست نیست. میدونید که در قضیه ما خاص رو باید، اگر قضیه‌مون کلیه باشه، خاص رو باید موضوع قرار بدیم، عام رو محمول. عکس نمی‌کنه اگر قضیه‌مون کلیه باشه. الان اگه می‌خوام اگر مفعول خاصه اینو میتونیم موضوع قرار بدیم، ولی نمیتونیم محمول قرار بدیم. میتونیم بگیم کلو مفعول محدث، ولی نمیتونیم بگیم کلو محدث مفعول. پس متکلمین مفعول رو اخص گرفتند. مفعول اخص گرفتن و محدث رو اهم گرفتن و معتقد شدن که اگر بخواهیم این دوتا رو مساوی کنیم باید محدث رو مقید کنیم به قیودی، باید محدث رو مقید کنیم به قیودی، تا اینکه محدثی که عام است با این قیود خاص شود، اون وقت مساوی بشه با مفعولی که خواسته. عام رو اگر بخوام مساوی با خاص بکنی باید قیودی بیاریم اون عام تخصیص بخوره بعد مساوی با خاص بشه. پس قیودی باید بیاریم برای محدث تا محدث از عمومیت بیفته و مساوی بشه با مفعول. این نظر متکلمه. ابن سینا میگه من در این فصل به این مطلب کار ندارم که حالا مفعول با محدث مساوی است یا اینکه مفعول اخص از محدث و برای مساوی کردن باید قیودی به محدث اضافه کنیم. من به این مطلب کار ندارم، این در بحث ما دخالتی نداره، ولی چون بحث مفیدی است اشاره بهش میکنه، اشاره میکنه و میگه که تساوی درسته، تساوی درسته و با بیان این تساوی رو اثبات میکنه. پس در این قسمت از بحثی که الان ابن سینا مطرح میکنه توجه داریم که چی بحثش مطرح شد. بحث در این است که آیا مفعول و محدث مساوی هستند یا مفعول اخصه. تصاویر نظر فلاسفه است و خص بودن مفعول نظر متکلمی. ابن سینا در اینجا میگه من به این مطلب کاری ندارم که حالا مساویان یا یکی اخرسه، ولی در ضمن بیان میکند تصاویر رو. هر متن تموم میشه، متن که تموم شد بعد در متن بعدی که در قطعه بعدی از متن شروع میکنه به تحریر کردن معنای حدوث به سه جزء که عرض کرد، وقت و ثابت میکند که یکی از این سه جزء وابسته است نه بقیه. جمله معترضه است نه در اصل بحث. این مطلبی که الان میخوام بگیم جمله معترضه است نه نسبت به اصل بحث، نسبت به اون تحلیل جمله معترضه است. یعنی اول باید تحلیل کنیم و بعداً تحلیل میکنه. این یک قسمت در بحث تحلیل جمله معترضه به حساب میاد، ولی دخالت در فصل داره. میگه من به اون تساوی یا عدم تساوی کار ندارم که بیام اون رو بحث کنم، بلکه از اول میخوام بگم چه محدث چه مفعول اینو داریم تحلیل میکنیم. رابطه بین محدث و مفعول در تحلیل ما دخالت نداره، لذا ما لازم نیست وارد بحث رابطه محدث و مفعول بشیم. ما تحلیل میکنیم فقط. اما چی رو تحلیل میکنیم؟ ما میگیم محدث و مفعول رو تحلیل میکنیم. شما بگید که محدث تحلیل میشه، قیود دیگری رو زمینه کنید تا این محدث با مفعول مساوی بشه. چه قیود دیگر زمینه کنید چه نکنید، ما اون سه جزئی رو که در محدث هست اون رو ما میخواییم به دست بیاریم. در مفعول هم ما نظرمون اینه که همون سه جزء رو داریم. شما میگید نه، در مفعول علاوه بر سه جزئی که در محدث هست قیود دیگر رو داریم و ما قیود دیگر کار نداریم. دقت میکنید مطلب یه جمله معترضه بی ارتباط به بحث نیست، این مطلب ارتباط به بحث داره. اونها دارن اونها مفعول رو با محدث متفاوت میبینن، بنابراین اگر ما محدث خواستیم تحلیل کنیم و به معنای مفعول ارجاع بدیم باید قیود دیگر رو اضافه کنیم. اما اگر مساوی بدونیم هر دو رو، چه محدث رو تحلیل کنیم چه مفعول رو تحلیل کنیم، سه جز بیشتر در نمیاد. بنابر قول اونها اگر بخوایم محدث رو تحلیل کنیم سه جز در میاد، بخوایم مفعول رو تحلیل کنیم سه جزی که در محدث بود در میاد، قیودی هم که باید به محدث زمینه شود تا محدث مفعول شود اونام در میاد، از اجزا بیشتر میشه. توجه میکنید ابن سینا میگه من کاری به این ندارم که حالا اجزا بیشترم یا کمتر، من محدث رو تحلیل میکنم سه جزشو در میارم و همین سه جز هم در مفعول هست. ولی چهار جز اصلا یک جزش که دخالت نداره، یک جزش که دخالت نمیدیم به سبب شیء رو اصلا دخالت نمیدیم، پس میشه سه جز. درسته در واقع محدث چهار جز داره، ولی یه جزش مورد بحث ما نیست، کنارش میگیریم، سه جز میشه. فنقول اذا کان شیء من الاشیاء معدوما، داره حدوث رو بیان میکنه اذا کان شیء من الاشیاء معدوما ثم اذا هو موجود، اگر شیء معدوم بود بعد آن شیء موجود شد بعد العدم به سبب شیء ما. ببینید فاس چقدر عبارت طولانی شد. این معنای محتسه، اگر شیء معدوم بود بعدن یعنی بعد العدم موجود شد به سبب شیء ما، این مجموعه میشه محتس. اذا کان شیء معدوما، این اشاره داره به یک جز که عدم باشد. ثم اذا هو موجود، اشاره داره به جزء دیگر که وجود باشد. بعد العدم، اشاره داره به جزء سوم که کون الوجود بعد العدمه. به سبب شیء ما، اشاره داره به جزء چهارم. مجموع این چهارتا رو فإنا نقول له مفعول، بهش میگیم مفعول. متکلم اعتراض میکنه، میگه اینی که شما گفتید با این چهار جز اسمش مفعول نیست، اسمش مختصه. مفعول قیود اضافه داره، مفعول همین چهار تا رو داره به اضافه‌ای که باید با اختیار باشه، مثلا قیود دیگه داره، چه قیود سوزش میکنیم بعضیاش. پس نباید از این چهار جز تعبیر کنی به مفعول، باید از این چهار جز تعبیر کنی به مختص. ابن سینا میگه لا نبالی، ما دیگه به این مطلب اعتنا نمی کنیم که مفعول و مختص مساویان یا نیستن. ما الان قرار رو بر این میذاریم که مفعول تعلیم میشه به این چهار تا، مختص هم تعلیم میشه به این چهار تا. کاری نداریم که حالا مفعول اخصه یا مفعول مساوی است، اگرچه نظر ما این است که مفعول با مختص مساوی است. ولا نبالی الان، الان یعنی تو این بحث، تو بحث دیگه سر جای خودش با متکلمین بحث خواهیم کرد که مفعول با مختص مساویه و مفعول اخص نیست، اونجا بحث خواهیم کرد. ولی الان یعنی تو این بحثی که احتیاج ممکن الال مؤثره، در این بحث دیگه لازم نیست اینو مطرح کنیم که مفعول با مختص فرق داره یا فرق نداره. ولا نبالی الان کان احدهما محمولا علیه، نسخه ما الان داره، یه نسخه دیگه لعن داره، لعن کان. ولا نبالی لعن کان احدهما محمولا، هر دو رو میشه معنا کرد. الانو که معنا کردم، لعن کانم که معناش راحته. ما اعتنا نمی کنیم که کان احدهما مساویان او اعم او اخص، این مساویان خبر کان است، محمولا علیه الاخر حاله. بله اکانه پس نسختون الان باید باشه، اگه کلمه الان داره اکانه داره، اب نداره اکانه داره. ولا نبالی الان اکانه هدون، اگر الان باشه اکانه خوب، اگر لعن باشه دیگه اکانه نیست. ولا نبالی الان اکانه احدهما محمولا علیه الاخر مساویان و اما خصم، از کدام محمولا علیه الاخر حال مساویان تا بعدش خبره، خبر کار است. کاری نداریم که یکی از این دو، یکی از این دو یعنی مفعول، در حالی که حمل می شود بر دیگری یعنی بر محدث. کاری نداریم که این مفعولی که حمل می شود بر محدث مساویه با محدث است یا اهم است یا آخر است. وقت اجازه نمی ده که مطلب رو ادامه بدیم، اگر چه قسمتش گفته شده انشاءالله بقیه خلصانه دو تشکیل بشه.